کتاب پنج زبان عشق نوجوانان، گری چاپمن، ترجمه سیمین موحد. فصل 15. زبانهای عشق در خانواده‌های دارای ناپدری و نامادری. چند سال پیش یک هفته از ماه جولای را به عنوان مشاور یک اردوی جوانان در کوه‌های زیبای بلوریج در ایالت کارولینای شمالی گذراندم. حالا مایکل از من وقت ملاقات گرفته بود و ما در حالی که با هم حرف می زدیم پیاده روی می کردیم و به طرف برج نگهبانی می رفتیم. من دریافتم که نوجوانان موقع راه رفتن راحت تر حرف می زنن. حدوداً 15 دقیقه بود که راه می رفتیم و حرف می زدیم که درباره خانوادهش از او سوال کردم. او پاسخ داد: این همون چیزیه که من می خواهم در موردش با شما صحبت کنم. من دوست ندارم ناپدری داشته باشم. بعد مایکل ادامه داد: قبل از اینکه مادرم با راد ازدواج کنه همه چیز عالی بود. من و مامان خیلی با هم جور بودیم. من احساس میکردم او به من احترام میگذاره، اما حالا دوباره احساس میکنم بچه شدم. او و راد انواع و اقسام مقررات احمقانه را میذارن. من میدونم که اینا فکر راده، چون مامان اینقدر سختگیر نیست. اما حالا مامان طرف راد رو میگیره و دوتایی بدبختم کردن. دلم میخواست میتونستم با بابام زندگی کنم. چیزی که آن روز مایکل به من گفت قبلا بارها در دفاتر مشاوره سرتاسر این کشور شنیده شده است. اکثر نوجوانان زندگی با ناپدری یا نامادری را بسیار دشوار می‌یابند. در مورد مایکل، او سالها به مقررات و زندگی خاصی عادت کرده بود، اما حالا ناگهان با زندگی جدیدی مواجه شده بود. او پس از اینکه 6 سال پیش پدرش ترکشان کرد، به زندگی با مادر و خواهر کوچکترش خو گرفته بود. او ضربه دردناک طرد شدن از سوی پدر را تحمل کرده بود. او و مادرش طی ماه‌های پس از رفتن پدر بارها با هم گفتگو کرده بودند. مایکل از فداکاری‌های مادرش و نقش او آگاهی داشت. مادر او برای رفع نیازهای خانواده سخت کار کرده بود. او با غرور و اطمینان می‌گفت: مادرم بعد از ظهرها خواهر کوچکم را به من می‌سپرد و من تا موقع آمدن او از سر کار از خواهرم مراقبت می‌کردم. من لباسم می شستم و اتومبیلمان را تمیز نگه می داشتم. مادرم می تونست روی من حساب کنه و با من مثل یک آدم بزرگ رفتار می کرد. حالا راد وارد خانواده شده بود و همه چیز تغییر کرده بود. راد می خواست با مایکل اتومبیل را بشوید و چیزهایی درباره شستن اتومبیل به مایکل می گفت که او از قبل می دانست. مایکل می پرسید: واقعا او فکر می کنه من احمقم؟ وقتی به حرفهای مایکل گوش می‌کردم تقریبا مطمئن بودم که ناپدریش آدم صادقی است و تلاش می‌کند با انجام کارهای مشترک با او ارتباط برقرار کند، اما این را هم می‌دانستم که ناپدری مایکل این واقعیت را نفهمیده که مایکل یک نوجوان است و با ورود او استقلالش به خطر افتاده و ناپدری در نهایت احساس خواهد کرد که مایکل تردش کرده است. این را نیز می دانستم که هرچند مادر مایکل در حال حاضر طرف شوهر جدیدش را گرفته، اما به مرور زمان نگرانی او در مورد مایکل باعث ایجاد کشمکش بین او و راد خواهد شد. پژوهش‌ها نشان داده است که عامل شماره یک جدایی در ازدواج‌های دوم کشمکش بر سر تربیت فرزند است و نرخ طلاق در ازدواج‌های دوم به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از ازدواج اول است. خانواده‌هایی که دارای ناپدری و نامادری هستند به طرز بسیار متفاوتی با خانواده‌های طبیعی بنا شده‌اند. در خانواده طبیعی زوجین پیش از به دنیا آمدن بچه مدتی با هم زندگی کرده‌اند. کودک به صورت نوزاد به دنیا می‌آید و پدر و مادر به مرور زمان مهارت‌های تربیت کودک را می‌آموزند. اما در خانواده‌ای که ناپدری یا نامادری در آن هست، زوجین به ندرت فرصت زیادی برای تنها بودن با هم دارند. بچه‌ها بلا فاصله بخشی از خانواده می‌شوند. اغلب اوقات این بچه‌ها اکنون نوجوانانی شده‌اند که در حال پرورش استقلال و حس هویت فردی خود هستند. تمام کشمکش‌های عادی این روند برای نوجوانی که ناگهان می‌بیند بخشی از خانواده ناپدری دار یا نامادری دار است تشدید می‌شود. تصورات نوجوان و ترس‌های والدین. اغلب اوقات نوجوان تصور می‌کند که روند رشد او فدای خوشبختی والدینش شده است. اگر این احساس تلخ حل و فصل نشود، به زودی به انزجار می‌انجامد و انزجار سبب طغیان می‌شود. در این حال، والدین اغلب با ترس و لرز وارد ازدواج دوم می‌شوند. ترس از دست دادن عشق نوجوان، ترس از طغیان و ترس از نابود کردن زندگی نوجوان. مادری می گفت من زندگی دخترم را نابود کردم. اول با طلاقم و بعد با ازدواج دوبارم. چطور می تونستم اینقدر احمق باشم؟ این ترس ها اغلب سبب می شود تا پدر یا مادر واقعی نوجوان مفاهیم اصلی و ابتدایی انضباط و مهار خشم را که قبلا در این کتاب بحث کردیم فراموش کند. او نوجوان را آرام می کند و سرانجام همسر جدید منزوی می شود. خانواده هایی که دارای ناپدری یا نامادری هستند با چالش های متعدد دیگری نیز ممکن است مواجه باشند. جنگ بین بچه های دو طرف، آزار جنسی بین فرزند خوانده ها یا بین نوجوان و همسر جدید، کشمکش بین پدر یا مادر اصلی با ناپدری یا نامادری بر سر طرز تربیت فرزند، کشمکش بین این خانواده با سایر خانواده ها بر سر اینکه چه چیزی برای نوجوان از همه بهتر است و غیره، و فهرست کشمکش های بالقوه همچنان ادامه می‌یابد. هدف من این نیست که تصویر تیره و تاری ترسیم کنم. هدف من این است که واقع بین باشم و امید بدهم. من معتقدم که درک پنج زبان عشق و به کار بستن آنها در خانواده های ناپدری و نامادری دار می تواند فضای لازم برای موفقیت این خانواده ها را خلق کند. از آنجا که نیاز اصلی همه ما احساس محبت است و از آنجا که عشق روغنی است که چرخهای روابط خانوادگی را چرب و حرکت آن را تسهیل می کند، پس اگر ما بتوانیم به طور مؤثری محبت خودمان را نشان دهیم، می توانیم فضای سالمی را برای خانواده امان خلق بکنیم. در یک فضای پرمهر می توان کشمکش ها را حل کرد. نوجوان می تواند روند سالمی را به سمت کسب استقلال ادامه دهد و والدین می توانند از رشد و بهبود روابط زناشویی خود لذت ببرند. اما وقتی نیاز عاطفی به عشق برطرف نمی شود، خانواده دچار جنگ و دعوا و روابط خصمانه می شود. جر و بحث بالا می گیرد، اما نتیجه‌ای به دست نمی آید و تفاهمی حاصل نمی شود. لطفاً مفاهیمی را که در فصل‌های اول این کتاب مطرح کردیم جدی بگیرید. صحبت کردن به زبان عشق یکدیگر را تمرین کنید. درباره لهجه‌های گوناگون حرف بزنید و از کاربرد آنها در ابراز محبت به نوجوانتان سخن بگویید و زبان اصلی عشق نوجوانتان و نیز خودتان را تعیین کنید. کتابی درباره روابط موجود در خانواده‌های دارای ناپدری یا نامادری بخوانید. بدانید که نوجوانان همیشه در برابر ابراز محبت شما گشوده نیستند. از این حرف ناراحت نشوید. روز بعد طرز برخورد دیگری را امتحان کنید. از اشتباه‌های خودتان درس بگیرید. حالا بیایید نگاهی به چند چالش معمول مهر ورزیدن به نوجوانان در خانواده‌های ناپدری و نامادری دار را بیاموزیم. احساس طرد شدن و حسادت. اغلب نوجوانان در پاسخ به محبت ناپدری یا نامادری کند هستند. دلایل بسیاری برای این امر هست. اول، شاید نوجوان از طرد شدن توسط ناپدری یا نامادری می‌ترسد. اگر ناپدری یا نامادری هستید، شاید علت دوری نوجوان از خودتان را نتوانید بفهمید. به علاوه، شما تصمیم گرفته اید نوجوان را دوست داشته باشید. صادقانه تلاش کرده اید به او محبت کنید و با او ارتباط برقرار کنید. چیزی که شما باید بفهمید این است که نوجوان قبلاً ضربه طرد شدن والدین را تحمل کرده و دیده که پدر و مادرش از یکدیگر جدا شدند. شاید این اتفاق در کودکی او افتاده باشد، اما خاطره دردناک این ضربه هنوز برای نوجوان زنده است و او نمی‌خواهد بار دیگر آن را ببیند. او نمی‌خواهد رنجش‌های جدید را تحمل کند. دوم، ممکن است نوجوان نسبت به رابطه والد حقیقی با ناپدری یا نامادریش احساس حسادت کند. شاید او شما را تهدیدی برای رابطه خودش با مادر یا پدرش می‌بیند. از موقعی که شما وارد زندگی آنها شده اید، شاید او توجه کمتری از والد حقیقیش دریافت کرده است. در این حال، ممکن است نوجوان نسبت به توجهی که شما به فرزند خوانده های خود نشان می دهید، احساس حسادت کند. مشکل دیگر نوجوان در این گونه خانواده ها این است که احساس می کند اگر به محبت نامادری یا ناپدری خود پاسخ بدهد، نسبت به پدر یا مادر حقیقیش خیانت کرده است. علت دیگر این که نوجوانان شاید به راحتی به محبت ناپدری یا نامادری خود پاسخ مثبت ندهند، این است که آنها ناپدری یا نامادری را تهدیدی برای استقلال خود می‌بینند. این همان احساسی است که مایکل در آغاز این فصل با او آشنا شدیم نسبت به راد ناپدریش داشت. طرز برخورد با احساسات نوجوان. به دقت گوش بدهید، تصدیق کنید، همدردی نشان بدهید. ناپدری ها و نامادری ها برای غلبه بر این موانع چه می توانند بکنند؟ گام اول این است که به نوجوان آزادی بدهید تا خودش باشد. عواطف و ترس هایی که ما درباره آنها بحث کردیم برای نوجوان واقعی هستند، حتی اگر آنها را ابراز نکند. سعی نکنید افکار و احساسات نوجوان را از زیر زبانش بیرون بکشید. اگر نوجوان تصمیم گرفت که حرف بزند، به دقت گوش کنید و عواطفش را تصدیق کنید. به عنوان تایید می توانید بگویید به نظر من این کاملا قابل فهمه. می تونم بفهمم که چرا چنین احساسی داری. در مقابل، سخنرانی های قرار در نظر نوجوان تو خالی هن. تو نباید در رابطه با من نگران باشی. من هرگز شما را ترک نمی کنم و مطمئنم نمی خواهم مادرت را از تو بگیرم. نوجوان بیشتر به اعمال شما پاسخ می دهد تا به وعده و وعید شما. مانند هر نوجوان دیگری، نوجوانی که در خانواده دارای ناپدری یا نامادری زندگی می کند، در تلاش خود جهت کسب استقلال و هویت شخصی طغیان می کند. همیشه این را بدانید که در چنین خانواده‌ای نیز اغلب احساس رنجش، اندوه و افسردگی علت نهفته در رفتار شورشی نوجوان است. اگر بدون تفکر در مورد عواطف نوجوان درباره رفتار او قضاوت کنید، قضاوت غلط درباره او کرده اید. این را به خاطر داشته باشید تا بتوانید همدردی و دلسوزی نشان دهید. به والدین حقیقی نوجوان احترام بگذارید. دوم، سعی نکنید جای والد حقیقی همجنس خودتان را برای نوجوان بگیرید. نوجوان را تشویق کنید تا والد حقیقیش را دوست داشته باشد و هر جا که ممکن شد با او ارتباط برقرار کند. با کلام خود والد حقیقی نوجوان را پیش او تحقیر نکنید. طرز برخورد با افکار و احساسات خودتان. احساسات و ترس‌های مختلف خودتان را بشناسید. بعد در مورد افکار و احساسات خودتان صادق باشید. اگر پیوند زناشویی شما شکننده باشد، ممکن است شما هم از ترس یک طلاق دیگر خودتان را از نوجوان کنار بکشید. شما دلتان نمی‌خواهد به نوجوان نزدیک شوید، زیرا نمی‌خواهید بار دیگر او را برنجانید. شاید هم احساس گناه بکنید، زیرا با فرزندان واقعی خودتان رابطه نزدیک و صمیمانه‌ای ندارید. وقتی چنین فاصله بین شما و بچه های خودتان وجود دارد، شاید برقراری رابطه نزدیک با فرزند خوانده تان غیر منصفانه به نظر برسد و این امکان هم هست که شما به دلیل وقت و توجهی که همسرتان صرف این نوجوان می کند نسبت به او احساس حسادت می کنید. همه ما تا حدی خودخواهیم. برای ما مشکل است که از خواسته ها، آرزوها و نیازهای خودمان فراتر برویم. اما خودمحوری در نهایت هر رابطه ای را نابود می کند. چطور می توانید با این افکار و احساسات برخورد کنید که نتوانند مانعی بر سر راه ایجاد یک رابطه قهرآمیز با فرزند خوانده هایتان شوند؟ من پیشنهاد می کنم که ابتدا با خودتان حرف بزنید، افکار و عواطفتان را تصدیق کنید. آنها با نادیده گرفتن از بین نمی روند، اما مطمئن شوید که حقیقت را به خودتان می گویید. خودخواهی به انزوا و تنهایی می انجامد. شادترین مردم دنیا آنهایی هستند که چیزی می دهند، نه آنهایی که به زور چیزی می گیرند. فرزندها و فرزند خوانده های خود را دوست بدارید. به خودتان یادآوری کنید که عشق همچون رودخانه است. هر چقدر که بخواهید می توانید آب بردارید و گلی در اینجا، درختی در آنجا و باغی در پایین دست را آبیاری کنید، اما رودخانه همچنان جاری خواهد بود. شما می توانید همسرتان، فرزند خوانده هایتان و فرزندان خودتان را دوست داشته باشید و باز برای دیگران به مقدار کافی عشق باقی خواهد ماند. همسر شما می تواند بچه های خودش و خود شما را دوست بدارد و باز همچنان به مقدار کافی عشق برای بچه های حقیقی شما باقی خواهد بود. واقعیت این است که شما نمی توانید همسرتان را دوست داشته باشید و بچه هایش را دوست نداشته باشید. رابطه پدر و مادری اجازه نمی دهد که این دو از هم جدا شوند. به خاطر داشته باشید شما همیشه آنچه را که کاشته اید درو می کنید. دوست داشته باشید تا دوستتان بدارن. بدهید تا به شما بدهن. موفقیت در خانواده دارای ناپدری و نامادری با خلاص شدن از شر بچه ها به دست نمی آید. موفقیت از راه دوست داشتن بچه ها و کمک به آنها در راه رشد و بلوغ به دست می آید. برای والدینی که متعهد به دوست داشتن فرزند خوانده‌شان هستند، صبر امری اساسی است. نوجوانان برخلاف بچه های کوچک آرام نمی نشینند تا محبتی را که شما عرضه می کنید جذب کنند. نوجوان افکار خود، تجارب خود و الگوهای رفتاری خاص خود را دارد. تحقیقات نشان داده است که معمولاً بین 18 ماه تا 2 سال طول می کشد تا نوجوان و نامادری یا ناپدریش رابطه مهرآمیزی با یکدیگر تشکیل بدهند. از کجا می فهمید که نوجوان در حال برقراری ارتباط با شماست؟ علائم معمول این هاست. نوجوان کم کم به طور خودجوش علاقه نشان می دهد و آماده دریافت محبت شما می شود. او سر صحبت را باز می کند و به فعالیت مشترک با شما دست می زند. او آگاهی خود از نیازهای شما را نشان می دهد و نظر شما را می پرسد. وقتی این اتفاق افتاد شما میوه های شیرین عشق بی قید و شرط را درو می کنید. ایجاد یک رابطه مهرآمیز مستحکم با فرزند خوانده تان بهترین کاری است که برای دوام ازدواج خود می توانید انجام دهید. همه والدین فرزند خود را دوست دارند. وقتی آنها می بینند که همسرشان مدام در صدد ایجاد پیوند مهرآمیز و رابطه مثبت با نوجوان آنهاست، عشق آنها به همسر نیز بیشتر می شود و استحکام می یابد. انضباط در خانواده های دارای ناپدری یا نامادری. انضباط معمولاً عرصه اصلی کشمکش این خانواده هاست. اکثر والدین بر سر جزئیات مربوط به انضباط بچه ها توافق ندارند. اما در خانواده های دارای ناپدری یا نامادری این اختلاف تشدید می شود، زیرا یکی از شما والد حقیقی و دیگری نامادری یا ناپدری است و نیز به این علت که شما قبل از این که به این خانواده بپیوندید سابقه دیگری در خانواده دیگر داشتید. هدف از انضباط این است که به نوجوان کمک کنیم تا به یک فرد بالغ و مسئول بدل شود. این روند در خانواده‌های مخلوط ممکن است دشوارتر از خانواده‌های معمولی باشد، اما غیر ممکن نیست. من تشویقتان می‌کنم که هر دوی شما بار دیگر مطالب فصل 12 پیرامون عشق و مسئولیت را بخوانید. این امر کمک می‌کند تا مفهوم اصلی انضباط را به روشنی به خاطر بسپارید. در رابطه با تغییر مقررات خانواده و انضباط آن، نوجوان می‌داند که حالا که نامادری یا ناپدری از راه رسیده و از عوض خواهد شد، بعضی چیزها باید تغییر کند. به عنوان مثال اگر ناپدری یا نامادری هم بچه هایی داشته باشد، شاید مقررات جدیدی در رابطه با لباس پوشیدن و لباس درآوردن بچه ها وضع شود. سعی نکنید یک نفره این مقررات را وضع کنید. به عنوان والد شما حرف آخر را می زنید، اما نوجوانان هم باید در روند تعیین مقررات و مجازات نقض مقررات شرکت داشته باشند. امکان زیادی هست که شما و همسرتان بر سر مقررات و مجازات ها اختلاف اساسی داشته باشید. به نظر من قانون اصلی این است که در سال اول ازدواج ناپدری یا نامادری باید به خواسته های والد حقیقی تسلیم شود. وقتی روابط عاطفی گسترش یافت چنانچه او احساس کرد که مقررات ناکافی هستند، میتوان در آنها تجدید نظر کرد. در مراحل اول تشکیل این خانواده ها تغییرات بسیار کوچک هم باید مورد پذیرش اکثر اعضای خانواده قرار داشته باشند. اگر شما از همان اول جلسه خانوادگی تشکیل بدهید و هر یک از اعضای خانواده هم هر وقت که احساس نیاز دارد بتواند خواهان برگزاری جلسه خانوادگی شود، ابزار لازم برای ابراز افکار و احساسات را فراهم کرده اید. در این جلسات شما افکار و احساسات فرزند نوجوان و نیز بچه های کوچکتر را جدی می گیرید و در این حال این حق را دارید که حرف آخر را بزنید. به این ترتیب فضایی خلق می کنید که کشمکش های خانوادگی می تواند حل و فصل شود. واضح است که اگر اعضای خانواده احساس کنند مورد مهر و محبت قرار دارند، راحت تر چنین فضایی خلق می شود. پس صحبت به زبان اصلی عشق یکدیگر همچنان برای برقراری رابطه سالم در بین اعضای خانواده حیاتی است. درباره اجرای پیگیر مقررات و مجازات ها. وقتی مجازات نقض مقررات مشخص شد، طی سال اول بهتر است والد اصلی اجرای آن را به عهده بگیرد. بعداً وقتی پیوند عاطفی بین نوجوان و نامادری یا ناپدری برقرار شد، هر یک از والدین می تواند اجرای مجازات را به عهده بگیرد. خصوصاً اگر مجازات ها از قبل تعیین شده و همه به روشنی آن را فهمیده باشند. صحبت به زبان اصلی عشق نوجوان پیش از تنبیه و پس از آن سبب می شود تا نوجوان مجازات خود را قبول کرده و آن را منصفانه ببیند. پیگیر بودن در اجرای مجازات ها بی نهایت مهم است. خصوصا در خانواده های ناپدری یا نامادری دار. در خانواده اسکات و مارسیا قانون این بود که دوچرخه قبل از ساعت 8 شب در گاراژ باشد. مجازات نقض قانون لغو امتیاز دوچرخه سواری در روز بعد بود. همه موافق بودند که این مجازات منصفانه است. در تابستان که روزها بلندترن، ساعت مربوطه تا 9 شب تمدید می شد. سه هفته بعد وقتی اریکا فرزند 13 ساله مارسیا دوچرخه را در حیات همسایه جا گذاشت، این قانون امتحان شد. ساعت 9 و 10 دقیقه شب پسر همسایه در حالی که دوچرخه را همراه داشت در خانه آنها را زد. مارسیا از پسر همسایه تشکر کرد، دوچرخه را در گاراژ گذاشت و به آرامی به اریکا گفت که چه اتفاقی افتاده و به او یادآوری کرد که فردا نمیتواند دوچرخه سواری کند. فردا بعد از ظهر اریکا نزد مادرش رفت و با لبخندی دلفریب گفت: میخوام ازتون درخواست کنم یه لطفی به من بکنین. من میدونم که دیشب دوچرخه‌ام را جا گذاشتم، اما امروز بعد از ظهر همه دخترای همسایه با دوچرخه میرن پارک. اگه اجازه بدین منم برم. دیگه تا 2 روز آینده دوچرخه سواری نمی کنم. 2 روز به جای 1 روز. مامان این منصفانه مگه نه؟ مارسیا میخواست بگوید بله، این کار خیلی آسانتر بود و پیشنهاد اریکا هم منصفانه به نظر می آمد. اما مارسیا میدانست که اگر قبول کند پیام غلطی به اریکا داده است. بنابراین گفت: متاسفم اریکا، اما تو قانون و مجازات نقض آن را میدانی. تو روز بعد از نقض قانون نمیتونی دوچرخه سواری کنی. آن لبخند دلفریب و برخورد خوشایند مؤثر واقع نشده بود. بنابراین مارسیا شگرد دیگری را به کار گرفت و گفت: اوه مامان، لطفاً خواهش میکنم، این منصفانه است. تو رو خدا، 2 روز به جای 1 روز، این خیلی منصفانه است، لطفاً قبول کنیم. مارسیا گفت: متاسفم، اما تو مقررات را میدانی. بعد اریکا شروع کرد به اصرار کردن و فشار اعمال کردن. چطور میتونی این کار را با من بکنی؟ همه دخترها دارن میرن، من اصلا این مقررات جدید رو دوست ندارم. قبل از اینکه اسکات بیاد اینطوری نبود. تو همیشه مهربون بودی، حالا همتون میخواین مقررات را اجرا کنی. این منصفانه نیست، من نمیخوام تو این خونه زندگی کنم. مارسیا میخواست جوابش را بدهد و به اریکا بگوید که پای اسکات را وارد این بحث نکند، چون این هیچ ربطی به او ندارد. اما با دوراندیشی افکارش را برای خودش نگه داشت و گفت: عزیزم، من میدونم که تو میخوای با دخترها بری دوچرخه سواری. دلم میخواست میتونستم بگویم برو، اما زندگی اینطوری نیست. وقتی ما کار خطایی میکنیم باید عواقبش را تحمل کنیم. گاهی این عواقب خیلی دردناک هستن. من عصبانیت تو رو میفهمم و میدونم که گاهی آرزو میکنی که اسکات اینجا نبود. شاید فکر میکنی اگر اسکات نبود من تسلیم میشدم. امیدوارم این درست نباشه. من قبل از آمدن اسکات هم تو رو دوست داشتم و الان هم دوستت دارم. من به خاطر خیر و صلاح خودت روی این مقررات پافشاری میکنم. اریکا در حالی که از اتاق خارج میشد غرولند کنان گفت: نمیخواد از خیر و صلاح من حرف بزنی. مارسیا نفسی کشید و از خودش پرسید: آیا من کار درست رو دارم انجام میدم؟ او ته دلش میدانست که کارش درست است، اما در ذهنش تردید داشت. اریکا بقیه بعد از ظهر و شب را در اتاقش ماند و بیرون نیامد و فردا صبح خیلی آرام روانه مدرسه شد. اما بعد از ظهر شاد و خندان از مدرسه به خانه آمد و دیگر حرفی در آن باره نزد. این اتفاق 4.5 سال پیش افتاده و مارسیا میگوید بعد از آن اریکا هرگز دوچرخه‌اش را خارج ساعت مقرر بیرون گاراژ نگذاشت. وقتی تنبیه و مجازات نقض مقررات اعمال می شود، نوجوانان احساس مسئولیت را می آموزند. حدود 5 هفته بعد، مت پسر 15 ساله اسکات هم بعد از ساعت مقرر دوچرخه‌اش را به خانه آورد. وقتی اسکات شب به خانه می آمد، این را دید. او دوچرخه را در گاراژ گذاشت و به مت گفت که فردا نمی تواند دوچرخه سواری کند. مت گفت: باشه، می فهمم، من یادم رفت.
تصورش را بکنید که مارسیا چقدر ناراحت شد وقتی فردا بعد از ظهر شنید که اسکات به مت میگوید میخوای دوچرخه‌ات را برداری و بری چند تا نان بخری؟ من باید چمنا رو بزنم. مارسیا آرام گفت اسکات من فکر میکردم مت امروز نمیتونه دوچرخه سواری کنه. اما اسکات به خشکی پاسخ داد ما نون لازم داریم و من هم باید چمنا رو بزنم. اون داره به من کمک میکنه، اشکالی نداره. مت سوار بر دوچرخه بیرون رفت، اما مارسیا در درون خودش احساس میکرد به او خیانت شده است. او به خودش میگفت نمیتونم کاری رو که اون کرد باور کنم. اگر اریکا بفهمه تا ابد غر میزنه. برای خواننده باهوش واضح است که مارسیا باید تا صد بشمرد و برود کمی در خیابان قدم بزند. وقتی برگردد امیدوارم اسکات آماده باشد که 3 تا 5 جمله کارت روی یخچال را بخواند. من الان عصبانیم، اما نگران نباش. من نمیخواهم صدمه ای به تو بزنم، اما من به کمک تو نیاز دارم. آیا الان وقت داری صحبت کنیم؟ به فصل نهم رجوع کنیم. اسکات یکی از اصول اساسی اعمال انضباط از سوی والدین را زیر پا گذاشته است: پیگیری و مساوات. تا زمانی که او به این خطای خود نزد مارسیا و اریکا اقرار نکند، مانع عاطفی که با این عملش ایجاد شده جلوی روابط مهرآمیز با همسر و فرزند خوانده‌اش را می‌گیرد. مت هم به دلیل رفتار پدرش بازنده است. در خانواده‌های دارای ناپدری و نامادری کمتر چیزی به اندازه پیگیری والدین در اجرای مجازات‌ها اهمیت دارد. سایر حوزه‌های کشمکش، طرز برخوردها و رفتارهای والد دیگر. حوزه معمول دیگر کشمکش در این گونه خانواده‌ها مسئله رابطه با خانواده دیگر نوجوان است، یعنی پدر یا مادر حقیقی او چه ازدواج کرده باشد چه مجرد باشد. اغلب اوقات والدین دارای احساسات حل و فصل نشده ای از ازدواج قبلی خود هستند. یک یا هر دو والد ممکن است هنوز احساس خشم، رنجش یا نفرت از همسر سابق خود بکند. برخی هنوز نسبت به همسر سابق خود احساس عشق می کنند و این می تواند برای همسر جدید مشکل ساز شود. به علاوه الگوهای رفتاری که به طلاق منجر شدن ممکن است هنوز ادامه داشته باشند. به عنوان مثال شوهر معتاد به کاری که برخلاف قولش به خانه نمی آمد ممکن است هنوز موقع آمدن به سراغ نوجوان و بردن او به خانه خود برای تعطیلات آخر هفته دیر کند. این امر می تواند درست مثل ایام گذشته باعث خشم مادر نوجوان شود. مادر قرقر و وسواسی هنوز ممکن است شوهر سابقش را که به کلیات وقت گذراندن با فرزند نوجوانش فکر می کند و جزئیات آن برایش اهمیت ندارد عصبانی کند. بسیاری از این کشمکش ها حول زمان ملاقات می چرخند، زیرا این همان حوزه ای است که همسر سابق بیش از همه با آن تماس دارد. و علاوه والدین یکدیگر را برای مشکلات عاطفی و رفتاری که هر نوجوانی ممکن است از خود بروز بدهد سرزنش می کنند. گاه والد حقیقی دیگر ممکن است حرفای منفی درباره شما و همسرتان به نوجوان بزند. نوجوان این حرفا را به شما می گوید و معمولا وقتی عصبانی است آنها را تکرار می کند. کایل 16 ساله با عصبانیت به مادرش می گوید بابا گفت به این دلیل برا من ماشینی نمی خره که همه پولهاشو صرف خرید همه چیز این خونه کرده. لیزای 17 ساله با تغییر به نامادریش میگوید مامانم گفت که تو یه آشغالی چون که پدرمو از ما گرفتی. من هرگز به خاطر این کار نمیبخشمت. مجموعه ارزش‌های متفاوت. گاه ارزش‌های خانواده دیگر با ارزش‌های خانواده شما تفاوت بسیار دارد. این میتواند یکی از دلایلی باشد که زندگی شما به طلاق منجر شده است. بزرگترین کشمکش بین خانواده‌ها اغلب در عرصه ارزش‌های اخلاقی است. وجود مجله و فیلم غیر اخلاقی، استفاده از فحش‌های رکیک یا مصرف الکل و مواد مخدر ممکن است دیگر جایی در خانواده شما نداشته باشد. اما وقتی نوجوان به دیدن والد دیگر می‌رود هنوز در خانه او هست. نوع فیلم‌ها، ویدیوها یا برنامه‌های تلویزیونی که نوجوان می‌تواند طی این ملاقات‌ها تماشا کند ممکن است با خانه شما فرق داشته باشد. همینطور باورهای مذهبی، همه اینها می‌تواند منبع کشمکش و دعوا بشود. اما تا زمانی که این فعالیت‌ها غیر قانونی نباشند، والد سرپرست نمی‌تواند تعیین کند که وقتی نوجوان نزد والد دیگر است چیکار باید بکند. این همان جایی است که برنامه مثبت خود شما در رابطه با عشق و انضباط بسیار اهمیت می‌یابد. اگر نوجوان از شما آموخته باشد که هر انتخابی پیامدهایی دارد، اگر شما به نوجوان حق انتخاب داده و اجازه دهید عواقب عملش را تحمل کند، وقتی نوجوان به خانه پدر یا مادر خودش می رود به احتمال قوی درست عمل خواهد کرد. شاید او با افکار یا رفتارهایی مواجه شود که شما ترجیح می دادید نشنود یا نبیند، اما احتمالاً او به دلیل عشق و انضباط مستحکمی که با شما تجربه کرده عاقلانه تصمیم خواهد گرفت. پرنگه داشتن مخزن عشق نوجوان بهترین تضمین برای پیشگیری از خطای اوست. نوجوان به طور طبیعی به سمت والدی کشیده می شود که عشق حقیقی او را احساس می کند. اگر نوجوان بداند که شما واقعا سعادت او را می خواهید و عمیقا عشق و محبت شما را احساس کند، کمتر احتمال دارد که به سمت رفتارهای منفی والد دیگر کشیده شود. یک چیز حتمی است، او نمی خواهد شما را برنجاند و ثانیاً او می داند که والد دیگر به فکر خیر و صلاح و سعادت او نیست، وگرنه چنان رفتارهای مخربی در برابر او بروز نمی داد. در پاسخ به این کشمکش ها با خانواده دیگر هرگز مقابله به مثل نکنید. سعی نکنید رفتار منفی همسر سابقتان را تلافی کنید و مثل خودش عمل کنید. با مهربانی اما به طور راسخ به رفتارهایی که به نظرتان نامناسب می آید پاسخ دهید. نگذارید رفتار آنها شما را بترساند و سعی نکنید آنها را بترسانید. هدف این نیست که همسر سابقتان را شکست بدهید. هدف این است که زندگی زناشویی خود را بهبود بخشیده و به نوجوانتان کمک کنید تا فرد بالغ و مسئولی شود. گفتگوی صریح بین شما و همسر سابقتان و فرزند نوجوان شما در رابطه با مشکلاتی که با خانواده دیگر دارید و بحث راه حل‌های احتمالی می تواند تجربه آموزنده‌ای برای نوجوانتان باشد. نسخه ایجاد یک خانواده قوی و مستحکم با ناپدری یا نامادری. به طور خلاصه اجازه دهید روی 4 عنصر اساسی تاکید کنم که به ایجاد یک خانواده سالم با ناپدری یا نامادری منجر می شود. چنانچه به اعضای خانواده بیاموزید که به زبان اصلی عشق یکدیگر صحبت کنند، می توانید قدرت و توان این 4 عنصر را افزایش دهید. اول و پیش از همه عنصر عشق بی قید و شرط را داریم. والدین باید پیشگام عشق بی قید و شرط نسبت به یکدیگر بوده و به طور بی قید و شرط همه فرزندان خانواده را دوست بدارند. پیامی که نوجوان شما و بچه های کوچکتر مشتاق شنیدن آنن این است: صرف نظر از هر چیزی که اتفاق بیفتد دوستتان داریم. هرگز با گفتار یا عمل خود نگویید اگر شما با هم مهربان باشید دوستتان خواهیم داشت. اگر به حرف ما گوش کنید دوستتان خواهیم داشت. اگر ما را دوست داشته باشید دوستتان خواهیم داشت. هر چیزی کمتر از عشق بی قید و شرط اصلا عشق حقیقی نیست. عشق یک انتخاب است. عشق یعنی انتخاب این که در پی منافع شخصی دیگر باشیم. عشق یعنی رفع نیازهای آن شخص. هر نوجوانی احتیاج دارد بداند که کسی عمیقاً دلسوز و در پی منافع اوست. کسی هست که معتقد است او مهم است و کسی که معتقد است با کار سخت می تواند زندگی را نه فقط برای خودش بلکه برای دیگران هم بهتر کند. هدیه دادن به نوجوان، لمس کردن او، خدمت کردن به او، وقت گذراندن با او و تایید او 5 راه مهم و اساسی ابراز عشق بی قید و شرط هستند. نوجوان شما نیاز دارد که صحبت شما به همه این زبانها را بشنود. اما او بیش از همه و به شدت به دریافت محبت از طریق زبان اصلی عشق خود نیاز دارد. دوم، عنصر انصاف است. لطفاً به خاطر داشته باشید که انصاف با مساوات یکی نیست. تک تک فرزندان شما با هم فرق دارند، حتی اگر فرزندان حقیقی شما خود شما باشند. گاه والدین برای رعایت انصاف با همه بچه‌ها یکسان رفتار می‌کنند. در واقع این بسیار غیر منصفانه است. از آنجا که بچه‌ها با هم متفاوتند، چیزی که باعث می‌شود بچه‌ای احساس محبت بکند، الزاماً در دیگری این احساس را ایجاد نمی‌کند. اگر زبان عشق نوجوانی دریافت هدایا باشد و زبان عشق دیگری وقت گذراندن با یکدیگر و بعد شما به هر کدام آنها هدیه‌ای با ارزش مساوی بدهید، یکی بیشتر از دیگری عشق دریافت کرده است. انصاف یعنی به طور یکسان در صدد رفع نیازهای منحصر به فرد هر کودک یا نوجوان باشیم. سوم، عنصر توجه و علاقه است. به دنیای نوجوان توجه نشان دهید. در فعالیت‌هایی که بزرگسالان نیز می‌توانند حضور یابند، شرکت کنید. به مدرسه و زندگی اجتماعی او علاقه نشان بدهید. به افکار و ایده های او گوش کنید و به احساساتش توجه کنید. در یک کلام، وارد دنیای او شوید و آنجا بمانید. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اکثر نوجوانان وقت بیشتری با والدینشان می‌خواهند، نه کمتر. چهارم، عنصر انضباط است. نوجوانان تشنه حد و مرزها هستند. والدینی که طرز برخوردشان این است که تو نوجوانی هر کار که دلت می‌خواهد انجام بده، در واقع نوجوان را برای شکست آماده می‌کنند. زندگی بدون حد و حدود به زودی بی‌معنا می‌شود. والدینی که فرزندشان را دوست دارند، حد و مرزهایی برای حمایت و حفاظت از نوجوان در برابر خطرات تعیین می‌کنند و نوجوان را به سمت احساس مسئولیت و کنترل خیشتن هدایت می‌کنند. وقتی والدین در خانواده‌های دارای نامادری یا ناپدری خودشان را متعهد به این اصول اساسی بکنند، می‌توانند برخلاف آنچه اکنون معمول است، روابط خانوادگی سالم و مستحکمی بنا کنند و جوانانی موفق و سالم پرورش دهند.